با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی. فرهنگستان
زن اگر تهمینه باشد، مرد اگر چون تهم تن، پس سلام من به مردان و زنان فارسی. زنده باد هر کس سخن میگوید از لفظ دری، آفرین بر هر که باشد پاسبان فارسی. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، شنوندگان گرامی و فرهیخته رادیو فرهنگ، سلام. برنامه فرهنگستان آغاز شد. اصلاح هر جامعه‌ای در گرو اصلاح زبان انجام است. زبان تنها نمودی ظاهری یا قراردادی صرفاً اجتماعی نیست. زبان از اندیشه برمی‌خیزد، بر گفتار جاری می‌شود و در رفتار خود را می‌نمایاند. زبان هویت فکری و فرهنگی هر فرد و ملتی است. اگر تضعیف شود، موجودیت فردی و ملی نیز کمرنگ می شود. برنامه فرهنگستان می کوشد تا از دریچه متفاوت به مهمترین عامل ارتباطی انسان ها، یعنی زبان، بپردازد. و چه حساری امن‌تر از زبان فارسی که هماره جان پناه ما ایرانیان بوده است. اگر زبان و سخن در میان نباشد، ما نیز نخواهیم بود، زیرا بی سخن آوازه عالم نبود. در قرن چهارم قمری، شاعر ایرانی ابوالقاسم فردوسی با سرودن شاهنامه نقش پررنگی در زنده کردن بسیاری از واژه‌های فراموش شده زبان فارسی داشت. بدون این اقدام فردوسی، سرنوشت و هویت زبان فارسی نامعلوم بود. پارسی میانه یا به عبارتی زبان پهلوی، شکلی از زبان فارسی بوده است که از آن به عنوان واسطه پارسی باستان و زبان امروز یاد می شود. می توان گفت این زبان، زبان مورد استفاده پارتیان بوده. این زبان بعدها به صورت فارسی نو که همان فارسی امروز است در آمد. در سده‌های ابتدایی دوران حکومت اسلامی در ایران، واژه فارسی برای زبان فارسی نو که تحول یافته فارسی میانه بود، به کار برده می‌شد. به کار بردن فارسی برای فارسی میانه که همان فارسی رایج در دوران ساسانیان بود، باعث ایجاد ابهام می‌شد. در نتیجه واژه پهلوی برای جلوگیری از ابهام در تقابل با فارسی نو به عنوان نام دیگر فارسی میانه انتخاب شد. شنوندگان فرهیخته برنامه فرهنگستان دعوت میکنم دقایقی صحبت های سرکار خانم شیما شریفی را بشنوید. ایشان درباره واژه های تخصصی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی سخن میگویند.
به نام خدا. سلام به شنوندگان عزیز. اصطلاحی رو که برای این برنامه انتخاب کردم از عمومی شده های حوزه پزشکی هست، به این معنی که این اصطلاح به زبان عامه مردم هم راه یافته و به کار برده میشه. اصطلاح آنژیوگرافی رو اگر بخوایم از لحاظ ریشه شناختی بررسی کنیم، میبینیم که از دو جزء ترکیب ساز آنژیو و گرافی تشکیل شده. آنژیو پیشوندی است یونانی لاتینی به معنی بلاد وسل، یعنی رگ خونی، و جزء گرافی هم که میدونیم به معنی نگاشتن و رسم کردنه. پیش از این که به تعریف علمی این مفهوم بپردازم، میخوام توجه مخاطبان رو به این نکته جلب کنم که در این گونه موارد مثل همین آنژیوگرافی، سونوگرافی، رادیوگرافی، رادیولوژی، سی تی اسکن و نظیر اینها، اگر از افراد بپرسیم آیا معنی این واژه ها رو میدونین، قریب به اتفاق پاسخ مثبته. ولی این در حقیقت فارغ از دانش واژگانی هستش و صرفاً به طور قراردادی میدونیم که فرضاً وقتی به مراکز تصویربرداری مراجعه میکنیم، اون به اصطلاح عکسی که دست فرد بیمار میدن سونوگرافیه، یا مثلاً MRI هست، یا حالا هر چیز دیگه. اما اگر همونجا ازمون بخوان تعریفی ارائه کنیم، غالباً از پسش بر نمیایم. اما اگر این واژه ها رو به زبان خودمون برگردونیم، قطعاً مفهومش رو شفافتر درمیابیم. و حتی به طور مثال در همین مورد آنژیوگرافی، اگر بدونیم آنژیو به معنی رگ هست، میتونیم آنژیوپلاستی رو هم تا حدودی به معنیش پی ببریم که هرچی هست به رگ مربوط میشه. یا مثلا گرافی رو اگر بدونیم به معنی نگاریه، میتونیم تعمیمش بدیم به اصطلاحات دیگری که از این جزء در ساختش به کار رفته. بنابراین میبینیم دانستن این نکات که در حقیقت باعث افزایش واژه آگاهی ما میشه، چقدر میتونه از لحاظ شناختی پیوسته و پویا باشه که در نهایت منجر به ایجاد و تقویت زبان علمی بومی بشه، و هم از نظر ارتباطی چقدر میتونه گسترده باشه که این هم به ترویج علم کمک میکنه. شما در نظر بگیرید اگر اصطلاح آنژیوگرافی رو که از زبان علم انگلیسی برخواسته، همون رو در زبان فارسی به کار ببریم، در واقع کمکاری کردیم و در زبان علمی فارسی عقیم موندیم. بنابراین میتونیم با امکانات زبان فارسی در برابر اصطلاحات علمی زبان مبدأ که حالا غالبا انگلیسی هست، برابر نهاده‌ای رو در زبان خودمون داشته باشیم. و اما معادله مصوب فرهنگستان. فرهنگستان زبان ادب فارسی در برابر واژه بیگانه آنژیوگرافی با تعریف پرتونگاری از رگ‌های خونی بعد از پر کردن اونها از ماده حاجب برای مشاهده و معاینه دقیق اونها و تشخیص سکته‌های عروقی و مغزی و قلبی، اومده با استفاده از روش گرده‌برداری، یعنی ترجمه جزء به جزء، معادل رگ‌نگاری رو تصویب کرده. مقوله دستوری این واژه اسم و ساخت واژه اون به صورت اسم رگ به اضافه ستاک حال نگار به اضافه پسوند یه هستش که در ساخت این اسم از فرآیند واژه‌سازی ترکیب و اشتقاق استفاده شده. امیدوارم توضیحات امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خدا نگهدار.
فرهنگستان دور همی ساده و صمیمی ما و شماست با واژه‌های نو. واژه‌ها برای مانایی نیاز به همراهی من و شما دارند. همراهی و نظرتان درباره واژه‌های نورسیده فرهنگستان را با وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی APLL.IR یا رایانامه DESS@APLL.IR در میان بگذارید. DESS@APLL.IR
بعد از پیروزی عرب در ایران، فارسی به صورت گفتار به سمت شرق پیش رفت و به وسیله سپاهیان ایرانی به افغانستان و ماوراءالنهر رسید. اولین بار در خراسان استفاده از رسم الخط عربی برای نوشتن فارسی استفاده شد. علت این اتفاق وجود زرتشتیان و موبدانی در غرب و فارس بود که هنوز شیوه نوشتاری آنها زبان پهلوی یعنی فارسی میانه بود. خط پهلوی هنوز رقیب جدی برای رسم الخط جدید عربی بود و امکان ساخت صورت نوشتاری جدیدی را برای زبان فارسی فراهم نمی کرد. فارسی گویش محلی جنوبی ترین ناحیه ایران بود که به همان صورت گفتاری به سمت شمال و شرق ایران گسترش پیدا کرد. پس از آن در شمال شرقی ایران به زبان ادبی تبدیل شد و دوباره به شرق و جنوب ایران رسید و کم کم به بخش‌های بزرگی از قاره آسیا نیز رسید. زبان فارسی را پاس بداریم. شما شنونده برنامه فرهنگستان هستید، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، و در این فرصت دعوت میکنم سخنان جناب آقای مهدی قنواتی رو بشنوید، مدیر کل محترم آموزش پژوهشکده واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی که درباره استفاده صحیح از واژه‌ها و عبارات سخن میگویند.
با نام و یاد خدای مهربان، سلام شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و شنوندگان فرهیخته برنامه فرهنگستان. از اینکه فرصتی دست داده تا بار دیگه در خدمت شما عزیزان باشم و خدا رو شاکرم. دوستان خوبم، ما در برنامه درست بخوانیم درست بنویسیم، یا بهتر بگم در بخش درست بخوانیم درست بنویسیم برنامه فرهنگستان، همواره تلاش داریم که شما رو با نکات زبانی آشنا بکنیم و برخی از مواردی که احیانا داره به صورت ناپسند یا نادرست در زبان ما استفاده میشه رو خدمتون توضیح بدیم. در این برنامه قصد دارم درباره کلمه درد دل برای شما صحبت بکنم. ببینید دوستان، ما بسیاری از ترکیبات رو یا واژه ها رو در زبان فارسی داریم که اینها یه دونه و، یا بهتر بگم واو عطف، بینشون قرار داره. مثلا فرض بکنید که کلمه ای داریم مثلا زادبوم، که این داره در زبان فارسی به صورت زاد و بوم استفاده میشه و این خودش نباید اون واو عطف درش اتفاق بیفته. حالا درباره کلمه درد دل هم به همین شکله، یعنی ما در واقع گاهی اوقات به نادرستی این واو عطف رو، این و رو بین دو تا کلمه قرار میدیم و استفاده میکنیم. ما ترکیبی که در زبان فارسی داریم دوستان درد دل هست، یعنی درباره حالا دردها یا ناراحتی هایی که در دلم در قلبم وجود داره میخواهم صحبت بکنم و درستش درد دل هست، یعنی درد رو می نویسیم و بعدم بلا فاصله کلمه دل رو می نویسیم. اما بعضن داره به کار میره که تلفظش رو میگن، اولا به جای این که بگن درد دل میگن درد و دل. وقتی ما کلمه درد و دل رو به کار میبریم یعنی درد و دل، این نکته مهمیه. پس تو تلفظش ما باید رعایت بکنیم که کلمه رو درد دل تلفظ بکنیم نه درد دو دل. این یه نکته دوستان عزیز. نکته بعدی اینه که در نوشتنش هم درد دل بین درد و دل و نمیخواد و نیازی نیست قرار بگیره، اما در به ویژه در فضای مجازی این اتفاق داره میفته که درد دل رو به صورت درد و دل مینویسن و این هم نادرسته. خیلی باید مراقب باشیم که بعضی از این ترکیباتی که بینشون و هست یا و نیست، اینها دارن بعضن اشتباه میشن و به جای هم به کار میرن. امیدوارم که باز با دونستن این نکات زبانی ما در حفظ زبان فارسی کوشا باشیم و بهتر بنویسیم و بهتر بخوانیم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان.
فرهنگستان دور همی ساده و صمیمی ما و شماست با واژه‌های نو. واژه‌ها برای مانایی نیاز به همراهی من و شما دارند. همراهی و نظرتان درباره واژه‌های نورسیده فرهنگستان را با وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی APLL.IR یا رایانامه DESS@APLL.IR در میان بگذارید. DESS@APLL.IR
پیشنهاد واژه پارسی است. افزون بر این که جمع بستن آن با الف و ته عربی نارواست. در واژه‌های پارسی مانند زبان عربی ما مذکر و مؤنث نداریم، بنابراین نادرست است که برای اسم جمع در پارسی صفت مؤنث بیاوریم و ترکیب‌های بدریختی مانند پیشنهادهای واصله و نامه‌های واصله را به کار ببریم. به جای آنها بهتر است گفت و نوشت پیشنهادهای رسیده و نامه‌های وارده. جناب آقای محمود ظریف، قرار دقایقی برای ما و شما درباره واژه‌های عمومی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی صحبت کنند و سخن بگویند. بشنوید.
به نام خدا. سلام. حتما شما هم دیدین که ماموران خوب نیروی انتظامی در روزهای بارونی یا برفی برای خیس نشدن بالاپوش مخصوصی دارند. من میخوام در این برنامه درباره همین لباس که نام بیگانه اون پانچوه صحبت کنم و به یکی از ظرایف کار واژه‌گزینی اشاره کنم. در ابتدا باید بگم که لفظ پانچو از زبانهای خانواده اسپانیایی وارد زبان انگلیسی یا فرانسوی شده و از اون دو هم وارد زبان فارسی شده و معنای تقریبی اون یه چیزی مثل شنل، ردا یا عباست. اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی در هنگام بررسی لفظ پانچو با این نکته مواجه شدند که در زبان فارسی پانچو دو تا معنا داره. معنای اول لباسیه که نیروهای نظامی از اون برای جلوگیری از خیس شدن به تن میکنن و معنای دیگه هم لباسیه که افراد عادی و عموما خانم‌ها بر تن میکنن و وظیفه اون مانند سایر اقلام پوشاک عادی گرم نگه داشتن یا پوشاندن بدنه. ما با کمک کارگروه نظامی فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای معنای نظامی اون معادل بارانگیر رو پیشنهاد کردیم که الحمدلله تقریبا جای خودش رو باز کرده و بر زبان اهل فن جاری شده و در مقابل پوشاک مردم عادی هیچ لفظی رو تصویب نکردیم تا مردم به سختی نیفتند. بنابراین خواهش امروز من از نیروهای محترم نظامی و انتظامی اینه که در روزهای بارانی یا برفی به جای این که بگن پانچو برتن کردم بفرماین بارانگیر پوشیدم. از وقتی که در اختیار من گذاشتین از شما و سایر دستندرکاران برنامه سپاسگزارم و امیدوارم که مردم خوبمون ما رو از نظرهای خوب خودشون محروم نکنن.
فرهنگستان دور همی ساده و صمیمی ما و شماست با واژه‌های نو. واژه‌ها برای مانایی نیاز به همراهی من و شما دارند. همراهی و نظرتان درباره واژه‌های نورسیده فرهنگستان را با وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی APLL.IR یا رایانامه DESS@APLL.IR در میان بگذارید. DESS@APLL.IR
و اما به پایان فرصت برنامه امروز فرهنگستان رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما. تا فرصتی دیگر و حضوری دوباره در محضر شما، ای غایب از نظر، به خدا می سپارمت.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برم مدرسه.
دراز است دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونن.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان. کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران
جغرافیای مهربانی.
گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرایت. گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برایت.
گفتم غم تو دارم، گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرایت. گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برایت. گفتا اگر برایت.
غم خوردن آدمو از خود بی خود میکنه، باعث میشه کارهای انجام بدیم و تصمیماتی بگیریم که اشتباهن. البته که هر اتفاق ناگواری که برای انسان بیفته، اتفاقهایی مثل از دست دادن عزیزی یا جدا شدن از کسی که خیلی دوستش داره، یه دوره غم و ناراحتی رو برای انسان داره که به این دوره دوره سوگ میگن. اما نباید اجازه بدیم که دوره سوگ در ما زیاد طول بکشه.
پریشانی میگن روان پریشی، آدم تیکه تیکه میشه، متکثر میشه. پس باید چی بخوره؟ غصه باید بخوره. این عالم عالم کثرته. بنابراین اگر کسی دل به عالم کثرت بست و معشوق و محبوبش این عالم گذران شد، نباید غصه بخوره؟ باید غصه بخوره. بنال بلبل بی دل. مردم عجیبه که تعجب میکنن که چرا غصه میخورن. باید غصه بخوری، برای اینکه دل بستی به چیزی که از جنس غصه است. اصلا از جنس غصه است.
در میونه هر غمی که آدم ها به اون دوچار میشن، ممکنه خیلی از دوست ها و آشناها باش همراه شن و همدردی کنن، اما در نهایت تنها کسی که میتونه اونو نجات بده خودشه.
من آسان دل بسته شدم، افتادم در دام خودم. بشکن دل مرا که زدر گلایه دارم. پی هر بهانه ای برود نمی گذارم.
دوره سوگ 5 مرحله داره. مرحله اول سوگ شوک و انکاره. به طور طبیعی نخستین واکنش هر فرد نسبت به از دست دادن فرد مورد علاقش انکاره. مدتی طول میکشه تا فقدان رو بپذیره. دومین مرحله سوگ خشمه. بعد از پذیرش واقعیت، بروز هیجانات شدید و خشم همراه با شکایت از خود، دیگران و حتی نظام هستی انجام میگیره. به سومین مرحله سوگ به اصطلاح چانه زنی میگن. در این مرحله فرد به هر کاری برای نجات و فرار از پیش آمده موقعیت دست میزنه. و چهارمین مرحله سوگ افسردگیه. با فروکش کردن هیجانات فرد وارد فاز افسردگی میشه. در این مرحله احساس پوچی و از دست رفتن معنای زندگی، بی‌حوصلگی و کندی روانی و مشغولیت ذهنی با خاطرات مثبت و منفی که با فرد از دست رفته تجربه کرده رو یادآوری میکنه. پنجمین مرحله و آخرین مرحله سوگ پذیرشه. در صورتی که فرد دست به اقدامات سازنده بزنه و درمان انجام بگیره، به تدریج بعد از گذشت چند ماه تا نهایتاً یک سال، علائم دوره افسردگی از بین میره و فرد به زندگی عادی برمیگرده.
ای سینه امشب از غمش فریاد کن، فریاد کن. در خون غرق را آزاد کن، آزاد کن.
بیلدوران در کتاب تاریخ تمدن گفته مهمترین موضوعی که باعث رشد و پیشرفت تمدن بشر شد سختی ها و مصیبت هاست. انسان با فکر سالم و از راه درست میتونه در بحران ها و سختی ها سریع تر رشد کنه. یکی از تعاریف هوش قدرت سازگاری با شرایط جدیده. ما با شرایط جدید بعد از جدایی و مرگ سازگار میشیم و رنجمون رو دستمایه پیشرفت و شکوفایی بعدیمون میکنیم. شاهد ادعای ما زندگی پرفراز و نشیب پیامبران، کدوم انسان موفقی رو میشناسید که زندگی آروم و بی‌دغدغه‌ای رو طی کرده باشه؟